رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جو بایدن نامزدی پیروز در انتخابات آمریکا گفت که هدف بالا برداشتن روحیه ملت و متحد ساختن کشور را دارد. او این حرف ها را روزی 7 نوامبر پس از آن گفت که شمارچ رای در پنسیلوانیا او را پیشتاز سبقت انتخابات پریزیدنتی ساخت. بایدن با جانبدارانش گفت که به ما پیروزی باوری بخش را تقدیم کردند. او گفت که کاری رهبریش را از مبارزه با ویروس همگیری کووید 19 آغاز خواهد کرد. کمالا هاریس که نخستین زنی نیم سیاه پوست و نیم هندی تبار است که نایب پریزیدنت آمریکا می شود، در این چهارابینی شرکت داشت. او گفت باید بدانید که آمریکا کشوری فرصت هاست.
هر دختر کوچکی که امشب تماشا می کند می بیند که اینجا کشور فرصت هاست و به فرزندان کشور ما بدون توجه به جنسیتتان کشور ما پیام روشنی برایتان فرستاده. رویای بلند پروازانه داشته باشید و با اعتقاد راسخ رهبری کنید. خود را طوری ببینید که دیگران شاید نبینند، چون که قبلا هرگز این گونه ندیدند. اما بدانید که در هر گام شما را تحسین خواهیم کرد.
در آمریکا بیش از 9 میلیون نفر با کرونا ویروس سرایت یافته است و بیشتر از 200 هزار نفر فوت دیدند. مخالفان دونالد ترامپ را برای چاره‌های جدی نااندیشیدن در سمت کاهش فوت از کرونا ویروس انتقاد کردند. دونالد ترامپ پرزیدنت عملکننده ایالات متحده آمریکا هنوز شکست خود را در انتخابات اعتراف نکرده است. در روسیه 3 روز پای هم شماره گرفتاران کرونا ویروس از 20 هزار نفر کم نمی شود. شماره گرفتاران در این کشور از 1,700,000 نفر گذشته است و بیش از 30 هزار نفر فوت شده است. سرگئی سابیانین شهردار مسکو گفته است که کرونا ویروس به بودجه شهر 500 میلیارد روبل زیان آورده است. افزایش کرونا ویروس در روسیه به وضع مهاجران کره تاجیک در این کشور نیز تاثیر رسانیده است. انتقال مبلغ ها به تاجیکستان کاهش یافته است. پروازهای معمولی میان روسیه و تاجیکستان نیز بسته شده است و تنها طریق پروازهای چارتری تعداد کمی مهاجران به وطن برمیگردند. در روسیه به حساب های غیر رسمی بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار میکند. در مینسک پایتخت بلاروس روزی یکشنبه هزاران نفر در همایش اعتراضی با نام مارش دموکراسی اشتراک کردند. آنها استعفای الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت عملکننده را دارند و میخواهند از نو انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. اعتراضگران با پرچم های سرخ و سفید که بر رمز مخالفان حکومت لوکاشنکو تبدیل یافته است به خیابان ها ریختند. در خیابان های مینسک حضور زیادی کارمندان پلیس مشاهده شد که در ساعت های اول اعتراض ده ها نفر را بازداشت کردند. دسترسی به اینترنت نیز محدود شده است. این اعتراض در حال است که روز گذشته پلیس ده ها طبیب را برای اشتراک در اعتراض غیرقانونی بازداشت کرد. اعتراض ها در بلاروس پس از انجام انتخابات روز 9 آگوست به این طرف دوام دارد. 3 ماه باز با هدف استعفای لوکاشنکو هزاران نفر اعتراض دارند. در انتخابات لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. مخالفان میگویند انتخابات شفاف نبود و سویتلانا تیخانوفسکایا در اصل برنده آن شده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه وضع در قره‌باغ کوهی را بحث کردند. در قره‌باغ کوهی از اواخر ماه سپتامبر تا حال میان ارمنستان و آذربایجان جنگ دوام دارد. رهبری روسیه و فرانسه روز 7 نوامبر در صحبت تلفنی از بیشتر شدن زد و خوردها و از اشتراک زرخریدها از سوریه در این نزاع نگرانی کردند. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که جانب آذربایجان جنگیان تمرین دیده از سوریه را در این نزاع جلب کرده است. این دو رهبر گفتند که میانه روی برای آتش بس را در دایره گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین روز 7 نوامبر اینچنین با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه نیز گفتگو کرده است. قره‌باغ کوهی یک منطقه ارمن نشین است که زمان شوروی زیر نظارت آذربایجان قرار داشت. بعداً در پی جنگ این منطقه خود را مستقل اعلام کرد و عملاً زیر نظارت ارمنستان قرار دارد. تلاش ها برای آتش بس میان دو کشور بیشتر از 1 ماه باز نتیجه نداده است. نسرین ستوده فعال حقوق بشر که با اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود موقتاً از زندان آزاد شده است. آزادی او در پس منظر هشدارهای سازمان های بین المللی به عمل آمد که از وضع سلامتی او پس از 6 هفته گروسنه نشینی نگران بودند. او روز 11 آگوست در زندان وینی تهران گروسنه نشینی اعلان کرد و گفت که محبوسان سیاسی در ایران با خطر گرفتار شدن به ویروس کرونا روبرو هستند. وی را به خاطر وضع بد سلامتی 19 سپتامبر به شفاخانه بردند، ولی 4 روز بعد دوباره در زندان جای کردند که این عمل واکنش‌های جدی را در پی داشت. خانم ستوده در ماه یونی سال 2018 در خانه‌اش بازداشت شد. او با اتهام جاسوسی و دفاع از محبوسان سیاسی که در بین آنها زنان ناراضی از حجاب مجبوری هم هستند به بیش از 38 سال حبس و 148 شلاق محکوم شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در حالی که متحدان امریکا فوراً از پیروزی جو بایدن به حیث پریزیدنت منتخب آینده امریکا استقبال کردند و آلمان آن را یک فصل تازه و جالب در رابطه های کشورهای فرا اتلانتیکی ارزیابی کرد، مقامات روسیه هنوز خاموشند و هیچ واکنشی به پیروزی نامزد دموکرات ها نکردند. مناسبت سرد کرمل به نامزدی 77 ساله پیروز در انتخابات ایالات متحده غیر انتظار نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بایدن که روز 7 نوامبر برنده سبقت پریزیدنتی اعلان شد، انتظار می رود که نسبت به کرمل در مورد وضع حقوق بشر و سیاست خارجی در قیاس با دونالد ترامپ موقع شدیدتر داشته باشد. پریزیدنت تازه انتخاب بارها سیاست ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه را برای اقدامهای بد از جمله دخالت به سیاست کشورهای همسایه و دخالت در انتخابات کشورهای خارجی تنقید کرده، این کشور را اخیراً رقیب عنوان کرد. بایدن در یک مصاحبه با نشریه نیویورکر در سال 2014 گفته بود که او با پوتین ضمن ملاقات 3 سال پیش، وقتی او تلاش ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین را در مبارزه با جدایی خواهان پشتیبان روسیه در شرق این کشور نظارت میکرد، با لحن تند صحبت کرده است. او با پوتین گفته است: فکر نمیکنم که شما روح داشته باشید. در نتیجه روسیه از کشورهای عضو 8 گانه بزرگ برای دخالت نظامی به اوکراین و اشغال قرم خارج شد. از طرف دیگر ترامپ دعوت پوتین به نشست قدرت‌های جهانی را به میان گذاشته بود و خیلی کم کرمل را برای عملکردهایش انتقاد می‌کرد. سبب‌های دیگری نیز وجود دارد که کرمل برای تبریک بایدن شتاب نمی‌کند. پرزیدنت منتخب گفته است که می‌خواهد مناسبت با کشورهای فرااتلانتیکی را بهبود بخشد، از جمله سازمان نظامی ناتو را تقویت دهد و ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده را برای جلوگیری از تجاوز روسیه متمرکز کند. مخالفان ترامپ میگویند که او با تنقید از ناتو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان و فرانسه مناسبت ها را خراب کرده است. بعضی مقامداران سابق کاخ سفید در دوره ترامپ گفتند ترس دارند که اگر بار دوم او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شود، احتمال آمریکا را از عضویت ناتو چون تحفه به کرمل بیرون کند. رهبران کشورهای اروپایی پس از اعلان نتیجه های انتخابات به اصطلاح نفس سبک کشیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که به همکاری های آینده با پرزیدنت بایدن امیدوار است. دوستی فرا اتلانتیکی ما را هیچ چیز دیگر نمی کند اگر ما برای حل مشکل زمان خود کنار آییم. مرکل که نخستین صدر اعظم زن در آلمان است گفت که از انتخاب کامالا هریس همچون اولین زن به حیث نائب پرزیدنت در امریکا استقبال می کند. پیتر بیر مسئول حکومت آلمان برای روابط با امریکا و کانادا به خبرگزاری رویترز گفته است که ما این پرزیدنت در ایالات متحده را خواهیم داشت که برای همکاری با اروپا منفعت دار است و ما را در مقابل هم دیدن نمی خواهد. این را بسیاری ها همچون اشاره به سیاست های جدای انداز ترامپ قبول کردند. جنس ستولتنبرگ رهبر ائتلاف نظامی ناتو نیز در توییترش نوشت که جو بایدن را همچون جانبدار قوی ائتلاف میشناسم و بی‌صبرانه انتظار همکاری زیچ با او هستیم. ناتو قوی برای امریکای شمالی و اروپا خوب است. رهبران اتحاد اروپا چارلز میشل و اورسولا فون در لین از انتخاب بایدن استقبال کردند و خواستار روابط قوی فرااتلانتیکی شدند. امانوئل مکرون در تویتر نوشت که امریکایی ها پرزیدنت خود را انتخاب کردند. او جو بایدن و کامالا هریس نایب او را تبریک کرده است و دعوت نمود است که برای برطرف کردن مشکلات زیاد یک جا کار کنیم. بوریس جانسون، سروزیر بریتانیا که بسیاری ها او را دوست ترامپ می دانستند، بایدن و هریس را با پیروزی تاریخی تبریک کرده است. او گفته است که ایالات متحده آمریکا شریک مهم بریتانیا هست و ما در مورد تغییریابی اقلیم، امنیت و تجارت همکاری زیج خواهیم داشت. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول پرزیدنت گفت که به تغییر سیاست های ایالات متحده پس از پیروزی بایدن امید می بندد. مناسبت های ایران و ایالات متحده پس از آن سرتر گردید که ترامپ آمریکا را از سازش هسته ایران با قدرت های جهان بیرون کرد. ترامپ تحریم های اقتصادی را در دوره پاندمی بالای ایران بیشتر نمود که این تاثیر جدی به اقتصاد این کشور رساند. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتی حل کردن است و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتی حل کردن است و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. در زمان سازش هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران در سال 2015 او معاون پرزیدنت باراک اوباما بود. بایدن اینچنین از رهبری کنونی و سابق اوکراین تبریکات گرفت. او در سال 2009 تا 2017 زمان نایب پرزیدنت آمریکا بودنش 6 مرتبه به اوکراین سفر کرده است. بایدن از طرفداران کمک به اوکراین در مقابل روسیه است. ایالات متحده آمریکا در دوره کاری او به اوکراین بیش از 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و میلیاردها دلار کمک مالیوی کرده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در تویتر نوشت که کشورش به آینده شریک استراتژیک با ایالات متحده خوشبین است. مناسبت های ایالات متحده با اوکراین در زمان ترامپ خراب شده بود. ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود که تجارت های پسر جو بایدن در اوکراین را تفتیش کند. این صحبت آشکار شد و باعث دعوت به ایمپیچمنت ترامپ شده بود. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا با ایمپیچمنت ترامپ رای داده بودند، ولی سنت ایالات متحده که اکثر اعضاش جمهوری خواه است او را بیگناه دانستند. پیتر پاراشنکو پرزیدنت سابق اوکراین نیز از جو بایدن توصیف کرده است. در تاجیکستان هنوز هیچ مقام رسمی به پیروزی جو بایدن واکنش نکرده است. برخی کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی از پیروزی جو بایدن اظهار خوشحالی کردند، ولی برخی دیگر گفتند با پیروزی او وضع مهاجران کاری تاجیک بدتر خواهد شد. کاربرانی که از پیروزی او خوشحال نیستند نوشتند او تحریم‌های بالای روسیه را بیشتر می‌کند و این به کیسه مهاجران تاجیک ضربه خواهد زد. برخی دیگر گفتند ترامپ مهاجران را خوش نداشت و با رفتن او از قدرت راه مهاجرت به امریکا بازتر خواهد شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک جوانی 27 ساله تاجیک را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش گمان بر است با درخواست اینترپول در شهر تریپولیسی یونان بازداشت کردند. او شوهری خواهری شرافالدین گدایف یک فعال مخالفین تاجیک در اروپا بوده است. نزدیکانش پیوندی او را با این سازمان تندرو رد کردند. نشریه ز نشنال هرالد خبر داد که شخص گمان بر روز 4 نوامبر دستگیر شده است و بازداشت او را از پلیس بین‌المللی اینترپول تاجیکستان درخواست کرده است. همسر او روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت شوهرش به هیچ گروه رابطه نداشت و آنها زندگی عادی دارند. او گفت
ما دختری میده که نو تولد کردگی بودم و ما در کار گرفتدیم، باید پاسپورت میگرفتیم، رفتیم زده که او را بعد باید دختر ما میزده که زد سیستم ده که برو اومده برخطا شدن خستن پلیس فایرات کردن اومدن بردن شد.
این زن گفت به خاطر پیوندیش با شرافالدین گدایف خانواده آنها در تاجیکستان زیر فشار بودند و از سال 2015 از کشور بیرون شدند. شرافالدین گدایف از فعالان مخالفین تاجیک است که سال 2012 از تاجیکستان بیرون شد و همراه با عمرعلی قوتوف صاحبکار تاجیک گروه 24 را سازمان داده بودند فرار کرد. پس از قتل عمرعلی قوتوف در سال 2015 او از این گروه خارج و حالا رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را بر عهده دارد. سال 2019 خبر ربوده شدن او از مسکو به تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعداً زیر فشار جامعه بین‌المللی او را رها کردند و دوباره به اروپا برگشت. نشریه ز نشنال هرالد نوشته است که جوانی 27 ساله پدر 4 فرزند بوده، همچون مهاجری غیرقانونی سال 2017 وارد یونان شده است و در این کشور به او حق پناهندگی دادند. او گفته است که در وطنش تحت تعقیب قرار داشت. اکثر مخالفین و پیوندانشان در کشورهای اروپایی پناهنده شدند. در تاجیکستان نسبت به اکثر آنها با اتهام افراطگرایی و تروریسم پرونده جنایی باز کردند. خود آنها پرونده ها را دارای انگیزه های سیاسی می نامند و اتهام مقامات تاجیک را رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نهم نویبر سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در اولین مرافعه های دادگاهی گاگا حاضر می شود. نخستین حضور دادگاهی سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در دادگاهی جنایت های جنگی گاگا روز نهم نویبر صورت می گیرد و رهبر پیشین کوسوو از روی اتهامات جنایت های جنگی و جنایت ها علیه بشریت پاسخ خواهد داد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در اظهارات روز ششم نویبر پلاته اختصاصی کوسوو در دادگاه بین المللی گاگا گفته می شود که حضور نخستین هاشم تاچی در محاکمه باز صورت خواهد گرفت. در نخستین حضورش دادرس تأمین حقوق عیبدار شونده از جمله حضور نماینده حقوقی او را می سنجند و سوال می کند که آیا سبب های به مرافعه دعوت شدنش را می فهمد یا نه؟ تاچی از دو جوابگری دیگر از اعضای سابق ارتش آزادی خواهی کوسوو شام 5 نویبر به بازداشتگاه دادگاه گاگا انتقال داده شدند. نمایندگان دادستانی ویژه گاگا گفتند که صبح 6 نویبر در کوسوو با یاری پلیس و هیئت حاکمیت قانونی اتحاد اروپا در کوسوو عملیات برپا شد. جزئیات این عملیات نشر نمی شود. تاچی که سال 1998 تا 1999 فرماندهی گروه شورشی کوسوو بود، بعدی دریافت اطلاعی رسمی درباره اینکه او را از روی حادثه های آن سالها گمانبر می دانند، از مقام پرزیدنتی کوسوو استعفا داد. پرونده او و گمانبران دیگر را پلاته های اختصاصی کوسوو و دفتر دادستانی اختصاصی برای کوسوو تحقیق می کند که در گاگا سازمان داده شده است. وظیفه این نهادها سنجیدن اعمال ارتش آزادی خواهی کوسوو در حادثه های 22-23 سال پیش که به زمان استقلال طلبی های کوسوو از سربستان برمی گردد. این تفتیشات مطابق با قانون های کوسوو انجام یافت، ولی به خاطر حمایت شاهدان از آزار و اذیت در گاگا برگزار می شود. دادستان ها ماه ایونی سال جاری تاچی و دیگر گمانبران را در آن گناهگار کردند که برای کشتار تخمیناً 100 نفر و ناپدید شوی های زورآوران تعقیب و شکنجه مسئولیت جنایی دارند. در میان اتهامات احتمالی صدها قربانی از میان آلبانی ها، سرب ها، لولی ها و دیگر قوم های ساکن کوسوو و هم رقیبان سیاسی وقت یاد می شوند. در جریان جنگ برای استقلالیت از سربستان آن زمان 10,000 نفر جان داد و اکثر آنها آلبانی های کوسوو می باشند. هنوز هم سرنوشت 1,600 تن دیگر معلوم نیست. جنگ ها بعدی 78 روز و عملیات هوایی ناتو علیه سربستان به انجام رسید. کوسوو که در قلمروش آلبانی تبارهای زیاد زندگی می کنند، سال 2008 استقلالیت خود را از سربستان اعلان کرد و این را بسیار کشورهای غربی اعتراف، ولی سربستان و متفقانش روسیه و چین اعتراف نکردند. قدری ویسلی، سابق رئیس پارلمان و رئیس حزب دموکراتی کوسوو، و رجب سلیمی، یک عضو پارلمان کوسوو که به ارتش آزادی خواهی کوسوو شامل بودند، همچنین شام 5 نویبر به بازداشتگاه گاگا انتقال یافتند. یکوب کراسنیچی، همچنین یک سابق رئیس پارلمان و فرمانده جنگی، شام 4 نویبر در یک عملیات ویژه پلیس پریشتینا و دادستان های گاگا به بازداشتگاه وارد شدند. کراسنیچی هم قرار است روز دوشنبه بار اول در دادگاه حاضر شود. صالح مصطفی، یکی از مؤسسان ارتش آزادی خواهی کوسوو، از روی عین همین اتهامات به گاگا انتقال داده شده است. دو گمانبر دیگر، نسیم هرادیناچ و حسین گوکاتی، الکی در گاگا هستند، ولی اتهامات آنها هنوز معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ما چو شمولا دارد او بی خون کو کو
یک ساکنی ناحیه دوستی جیلکولی سابق ادعا دارد که پسری 13 سالش هنگام معالجه در یکی از شفاخانه های ولایت ختلان به ویروسی نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ مبتلا شده است. او از مفتشان دادستانی خواسته است که قضیه را بررسی و گناهگاران را به جوابگری کشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت ختلان ادعای مرد را به پای دانستند، ولی عین زمان گفتند که منتظر نتیجه های تحقیق دادستانی میمانند. این مرد که با دلیل حساس بودن موضوع در جامعه نام و نسبش مخفی داشته می شود، روزی 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت ماه پیش تشخیص خونی پسرش مبتلا بودن او را به ویروسی نارسایی مسئولیت بدن آشکار کرد. تشخیص مرد و همسرش را سالم نشان داده است و از این روی دعوا دارد که پسرش هنگام معالجه در یکی از بیمارستان های ختلان به ویروس نارسایی مسئولیت بدن سرایت شده است.
بچه مادرش گرفتن گریب بیدم افشه میخورم میپرده و عیسو یقون چون نمیتونم بخشه نوحه این دو بسید خوبش دادیم هنال از میگرم میگرم خوابه شما همه خوابه با گفتون چه خیلی ایده کلو میشه قرم اگه شیدنه این کجوی ده به
در قانون‌های تاجیکستان برای مبتلا کردن شخص به ویروس نارسایی مسئولیت بدن جوابگری پیش بینی کردند. بر اساس ماده 125 کدکس جنایی تاجیکستان، دانسته گرفتار کردن به ویچ از 2 تا 5 سال جزا دارد. در دادستانی ناحیه دوستی گفتند که عریضه مرد تحقیق می شود، اما در چنین حالت اثبات کردن این که نابالغ کی و در چه شرایط مبتلا یافته است مشکل است. میرعلی رجب‌زاده سرداری ریاست تندرستی ولایت ختلان گفت از شکایت ساکن ناحیه دوستی خبر ندارد، اما فکر نمی‌کند که پسر او در شفاخانه به ویچ مبتلا شده است.
بیمارخانه وابسته به این حواله سنجشون می‌گیرند. شخصی دیکتور بیماری ویچ تیپی داشتن اونا را الهیده در رویخط هستند، در رویخط مرکزی سپی. سال زمانی که دیکتور این بیماری هستند اونا در پای داشتن خدمت رسانی و الهیده با چی گرفته می شود. یه چیز که ما برای بیماری سپید در منطقه کلو و در خانه چگراتی ما ده کدی وای داریم برای تواقات شما. ما اینو زیر نظرات نکم هستن دیم که همه مایسوی تندرسی وابسته برای پیشگیری بیماری سپید آگاه هستن یا سیمینار هم گذارونده می شود. نکی مسئله اوزی گفتی که در کدام بیمار خانش دیگه که اینو با خودش چی لواگیر طلب میکنن.
سال گذشته در تاجیکستان 130 کودک به ویروس نارسایی مسئولیت بدن مبتلا شدند که تقریبا راه های چگونه بیمار شدن 30% آنها معلوم نیست. قسم بیشتری آنها این ویروس را از مادرانی بیماری خود گرفتند. بلال رحیموف پزشک تاجیک که با نورسانی گرفتار ویروس نارسایی مسئولیت بدن کار کرده است میگوید راه های گرفتار شوی به ویروس نارسایی مسئولیت بدن گوناگون است. وی با تجربه از فعالیت های خود در این زمینه گفت که پسران را برای ختنه به نزد اوستا میبرند و دختران را در خردسالی گوشهایشان را برای گوشوار انداختن سوراخ میکنند. با گفته او کی میداند که اوستا با یک تیغ چند کودک را ختنه کرده است و یا با یک اسباب گوشی چند کس را سوراخ نموده است. ولی یک سبب اساسی مشکلی معلوم کردن راه های سرایت ویروس با گفته پزشک تاجیک آن است که تا 10 سالگی علامت هایش در بدن کودک آشکار نمی شود. تنها وقتی کودک را تشخیص می کنند که مثل این نورس 13 ساله طولانی بیمار می شود. سال گذشته نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروسی نارسایی مسئولیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در در کشور از جمله در میان کودکان ربط دادند. در برنامه ملی مقاومت به ویروس نارسایی مسئولیت بدن برای سالهای 2017-2020 گفته شده است که در 5 سال 371 نورس در تاجیکستان از راه‌های نامعلوم به این ویروس مبتلا شدند. به اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ ثبت شدند.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندانی آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوه به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوه یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی روند. برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلام علیکم باشین.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلام علیکم.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگویید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چخیل که ما میدینیم دعوت در اساس فرمان پریزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نوهای در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود رو اجرا نمودند. من فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی بگرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفشان به فکر من بسیار درشیدند.
خب عبدالرقیب، اینجا گفته شد که گویا صف آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چه عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاراً جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که بیوسته با تربیه تا دعوتی جوانان به صف قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی رو هم پیگیری میکنم و هم بیوستا در معرک های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچیم در چورابین های تا دعوتی که با نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که این سال در دعوت تیرانگوی سال 2020 رخ داد این یک تجربه بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلال داشتیم این تجربه بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابلو از کجاست؟ پس چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگن که شخصان نامعلوم به خانهشون زده در آمدند، فرزندانشون رو به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابلو یعنی یکی از متدهای غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم میرسد. ما میتوانیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرن از این خلاصه براورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلاو هست، یکی از سببهایش این به فکر من کوری سستی فهمانده دهی از طرف شخصان مسئول پس بدون ابروی احترام ارتش و تا حدی کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی می باشد. سال 2014 در یکی از جلسه های حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمان نسبت همین متد غیرقانونی ابلاو با کارمندان کمیسریت حربی با وزارت مدافع سخت ایراد گرفتند. باید قید نمونیم که از سال 2014, 15, 16, 17 همین این متد غیر قانونی به طور اولاوه کم شده بود. لیکن از سال 19 و نمیم سال 20 سر کرد همین متد غیر قانونی باز هم بسیارتر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئلت حقوق رایگان میتید و بسیار اور والدین با ما مراجعه میکنند. در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیر قانونی یک نه به طور ابلاغ به صف ارتش بردن با ما مراجعه نمودند.
عبدالرقیب شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صف اختیاریان, بابا جانوف میگویند البته به ابلاغ باز هم جا دارد. به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاغ جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاغ واژه احاطه‌گری رو استفاده میکردن. امروز شما از سردشکار ما میبرد که چندان هم مناسب نیست. اما از نگاه فراگیری اگر بگویم نه تنها همچنین یک مسئول بلکه همچنین یک شهروند فکر میکنم که ابلا و سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت. امروز نیز جای دارد اما اون حالت های علاهیده. بعدا در مورد تشریح خودی هر یک رخداد باید در علاهیدگی بررسی کرد, زیرا که بسیاری حادثه‌هایی که همچون بازداشت یا همچون سرباز شکار نورگیری و در شبکه ها پخش شدن آنها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی میدهند. هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسیون دعوت که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایتی جمهوری سان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است. اما اون چه حالت هایی که اونجا هست اون حالت های علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد, برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسیون دعوت گوییم در ساختار همین کمیسیون دعوت که رهبری اون را عادتان رئیسان شهران نویه ها یا که از معاملان ها بزیمت دارند نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارند, مقامات وزیقوق هستند یا مقامات غیر نظامی شامل هستند. و اگر که مثلا حالت های علاهیده وجود داشته باشد نظر به اون که اونا در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود, برعکس مقامات مسئولی نظارتی هستند که به روند کاری دعوت نظارت میکنند, به واسطه میتونن اونجا مراجعه کنند. ما فکر می‌کنم این مسائل در اونجا حل میشه نظر به شبکه‌های اجتماعی. اگر ما هدف مثلا توبش سیاسی دادن باشد و تنگ ماجوری باشد, این پهلوی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علاقیدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کنستیتوسیونی است, یعنی هر شهروند مردانی که به سن و سال دعوتی به ارتش رسیدن اونا عهده دارند که رفته خدمت کنند, اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی آنها بررسی کند, اما ابلاغ در جای نیست, یعنی قانونا وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید, خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم, اما به هر حال خودی تشکیل همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانوف؟
عموماً قانونی ما نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی, کلمه اختیاری از اون کلمه ابلاغ در قانون پیش بینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت اخر قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی, شخصانی که با سببهای در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند اونا باید به طور حتمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مسئله به فکرم من هم یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که به فکرم احاطه‌گری نام داده شود, خیلی اینقدر فرق کلان ندارد, برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله همین مسئله که مراجعه کرده بودیم اونا جواب داده بودن که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که اینگه. این مسئله دویم. سوم مسئله قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت ҳарбӣ саркашӣ намуданд, чорабиниҳоро пешбинӣ намудааст. Модди 3 қонун дар бораи ӯҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ гуфтааст, ки вазорати корҳои дохилӣ он шахсоне ки бояд дар қайди ҳарбӣ истанд ё он шахсоне ки дар аз даъват ба хизмати ҳарбӣ саркашина нисбати онҳо чора ҷояд. дар модди 27 омадааст. ман як таъкид мекунам, ки дар онҷо гуфта шудааст, ки агар бо ягон сабаб додани даъватнома ғайри имкон бошад, он вақт дар асоси рӯйхате, ки аз тарафи комиссариати ҳарбӣ ба шӯъбаи корҳои дохилӣ пешниҳод карда мешавад, ва дар асоси ин рӯйхат чорабиниҳои таъмин намудани ҳозир шудани даъватшаванда ба комиссариати ҳарбӣ ба дӯши кормандони шӯъбаи корҳои дохилӣ вогузор карда мешавад. лекин вақте ки комиссариати ҳарбӣ ё чӣ хел ки гуфтан шумо дигар шахсони номаълум аз кӯча қабида ё аз хонааш дахлнопазири манзилро вайрон карда бачаро гирифта меранд, ин қонуншикании дахли қонун ҳисоб мешавад.
ҳамин нафароне ки ҷавононро масалан иҳота мегиранду мебаранд маҷбуранд, онҳо тобеи кӣ ҳастанд? инҳо кормандои вазорати корҳои дохилӣ ҳастанд, инҳо тобеи комиссариатҳои ҳарбӣ ҳастанд. ба ҳар ҳол киҳо ҳастанд ки ба худ иҷоза медиҳанд ҷавонон ба ҳар ҳол аз кӯчаву аз хонаҳо боздошт карда баранд ба комиссариатҳои ҳарбӣ?
таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки инҳо бештар кормандони комиссариати ҳарбӣ ва кормандони ҷамоатҳо сардорони мизи ҳарбӣ мебошанд. дар ин ҷо таҳлил нишон медиҳад, ки кормандони шӯъбаи корхилӣ ба ин масъала камтар машғул мешаванд. барои чӣ? ба фикри ман сабаб дар ин ҷо аст, ки на ҳама вақт шӯъбаи корҳои дохилӣ рӯйхати даъватшавандагонро аз комиссариати ҳарбӣ мегиранд, токи на ҳама вақт комиссариати ҳарбӣ ҳамин хел рӯйхатҳоро пешниҳод мекунанд. барои рӯйхатро пешниҳод кардан аввал 1-2-3 маротиба худи онҳо бояд кӯшиш кунанд, ки ба ҳамин даъватшаванда даъватнома супорда шавад. лекин онҳо на ҳама вақт ҳамин корро мекунанд ва аз ин лиҳоз барои онҳо як душворӣ ба пеш меояд, ки ҳамин хел спискаҳоро ё рӯйхатҳоро омода намуда ба шӯъбаи корҳои дохилӣ пешниҳод намоянд. ман ҳақиқатан таҳлил нишон медиҳад, ки бештар ғайриқонунӣ кормандони комиссариати ҳарбӣ, кормандони мизи ҳарбӣ, кормандони ҷамоатҳо ба ин аблава ё иҳотагирӣ машғул мебошанд.
як мушкили артиши тоҷикистон меҳтарсолорӣ ва ё ба истилоҳи мардумӣ дедавшина гуфта мешавад. ин идао ҳам ҳаст, ки як омили гурези ҷавонон аз артиш ҳамин аст. то куҷо ин андеша дуруст аст, Абдурахиб?
ташкилоти маҳбури мудофиа дар сохтори худ қисмҳои ҳарбӣ надорад ва бештар бо тарбияи тодаъватии ҷавонон машғул аст. яъне рисолати ин ташкилот ҳамон замон хотима меёбад, ки санаи 1 октябр аслан даъватшавандагону ихтиёриён ба хизмати ҳарбӣ сафарбар мегарданд. лекин агар ҳамчунин шаҳрванд ман бигӯям, масалан падидаи меҳтарсолорӣ ин падидаи имрӯз нест, ин падидаи дирӯз буд. масалан дар артиши шӯравӣ ҳам буд, дар артиши пешрафтаи амрико ҳам ҳаст. ҳолатҳои табъиз ҳастанд, ҳолатҳои тиркушоӣ ҳастанд, ҳолатҳои дигар ҳастанд. лекин агар ки ба маҷмӯи корҳое, ки масалан аз нигоҳи тарбиявӣ ба хотири баланд бардоштани як сагии рӯҳи равонии ҳар шахсе нигоҳ кунем, ин падида рӯ ба коҳиш аст.
шояд ба шумо низ муроҷиат кунанд, ҷаноби Бобоҷонов. шумо дар ин бора чӣ мегӯед? оё ҳамин гуна шикоятҳо мегиред аз мардум?
бале, ҳамин гуна шикоятҳо ҳастанд. метарзори ёки чӣ хел ки мегӯем ба мо бисёртар мафҳуми ватар дедавшина дар давраи шӯравӣ дар артиш буд, ҳозир ҳаст ва умед дорем, ки дар оянда ҳамин нест мешавад. умуман ман аз соли 2008 қариб ки ҳар сол ҳамчун раиси ташкилоти ҷамъиятии вилояти Суғд, раиси ташкилоти ҷамъиятии иттифоқи волидани сарбазон ба қисмҳои ҳарбӣ сафар мекунам ва бояд қайд кунам, ки аз соли 93 сар карда рӯи таъсисёбии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон то ҳозир рӯз ба рӯз, сол ба сол шароити хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ беҳтар шуда истодааст. лекин ин маъно инро надорад, ки дедавшина нест.
برنامه گپی آزاد را تماشا دارید و ما موضوع ابله و یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیارند به خدمت حربی نمی روند را بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد، در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمتی آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کاری عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره اعتداری عمومی عربی و خدمت عربی در ماده یک که سال 2000 قبول شده بود گفته است که شهروند می تواند مطابق قانون های عمل کننده بجای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کدکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود در آنجا گفته است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیوی علاقه پیشنهاد شده است، یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمت ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیو قبول نشده است. ما هوا و تشریف ما هم مسئله که مشغول شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیشان زیر خاطرم بنی با یک شخصی از و پرزیدنتی با مالدایا سفر کرده بودیم برای آموختن خدمت آلترناتیوی و خود من دو مرتبه با قرقیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمت آلترناتیوی و ما یک لایحه قانون رو اوید خدمت آلترناتیوی با پارلمان برای شناخت شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی و انسان قانونگذاری نداریم، لیکن همچنین پیشنهاد کرده بودیم و بعد از این خود نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرقیزستان سفر کردند، لیکن با سبب های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. به فکر من در اینجا از همین شخصان مسئول نسبت به دو شخصان مسئول وزارت مدافع ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت آلترناتیو رو قبول کنیم مگر دیگر شخصان به خدمت حربی نمی روند، لیکن این مطلق خطا می باشد، چون که تحلیل ها نشان می دهد که در همین دولت هایی که در اونجا خدمت آلترناتیو وجود دارد خدمت ای حربی نسبت خدمت آلترناتیوی جلب کننده می باشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید؟ اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت آلترناتیوی جاری شود آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
بخشمیم حضور در دستور کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت آلترناتیوی قرار ندارد. اوزی مسئله اساسی که مورد گفتگی هم سطح جهانی است هم در سطح علاقه یک لایحه پیشنهادی است و مورد بررسی مقام قرار دارد، این مولد کم کردن این مولد خدمت است دو 18 هم یا کمتر. اما اگر که ما به همین کم کردن این مولد همچون اوبیکت عاملی مؤنفیت بخش بگیریم طبیعی است که کم کردن این مولد میتواند که همیشه نقشه دعوت را به سرعت بیشتر به راه مانند و هم از جانب دیگر به همه عاملی مهتسالاری پایین نقطه گذارند. لیکن اگر در باره مثلا خدمت آلترناتیوی گیم مثلا در جمهوری همسایه ازبکستان در قزاقستان است، این تجربه حال خود مورد آموزش است، لیکن در باره این نخوض با شرایط فراهم آورده شد که ما تحت خدمت آلترناتیوی چی رو میفهمیم، کار در کجا، مثلا تحت خدمت آلترناتیوی در کشورهای دیگر این کار در این یوم مکتب مؤسسه طبی مثلا یک خواجگی مؤسسه کشور وزیر رو فهمیده میشد، اما در جمهوری تاجیکستان نخوض باید ما همین دستورهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین محلوی کار رو روشن کنیم که همون نفره که به خدمت حتمی حربی جواب نمیگردد و خدمت آلترناتیو رو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد، او چگونه خدمت رو پیش خواهد بود و از دستمزدی که او میگیرد چی قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود. این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی مورد آموزش قرار دهند و من فکر میکنم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است، گفتگوها هست، مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند، اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحاتی ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش انتخاباتی که از نامزدها رو آره اونجا در باره کم نمودن مولد خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شش ماه برای مثلا اونهایی که معلومات عالی دارند سخن گفته میشه، اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دعوتی رو پرزور کنیم، برای تیاری تو دعوتی رو پرزور کردن برای مرکز های تیاری تو دعوتی رو تحصیل دادن در کنش مثلا در مثال روسیه بگیریم، زیرا که سربازی که امروز به خدمت حربی وارد می شود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت های عملی و مثلا تمریناتی به نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف میشه. اگر که امروز ما خدمت حبی رو یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تا دورکوتی سرباز جوان رو گذرونیم، طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی میبرده خدمت باقی میمونه. از این خاطر حالا نخست باید ما مرکز های تیاری تا دعوتی رو وسیع کنیم، همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز همون کورسی سرباز جوان در قسمت نظامی میگذرد، اون رو از حدود قسمت نظامی بیرون آوریم و اون تا وارد شدن به قسمت حربی صورت میگیرد. تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشد جامعه عمل بشه.
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما درباره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم، از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزول و حتی لتوکوب و یک دیگر. فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایط خدمت در ارتش که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر میشوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمر همت گذارند؟
من فکر می‌کنم نظر به عاملی که شما ذکر کردید بیشتر عاملی های خصوصیت رفاهی در ارتش، مثلا در دوره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه در دایره محدود در قالب های معین شده پیش بینی میکند. لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم، امروز یک روند خودجوشی بالا رفتنی نیستی وطن دوستی جوانان به نظر می رسد. خود جوانان اختیاران وزید می شود، حتی پدر و مادران آنها فرزندان خود را به نقطه های دعوت می آورند که فرزند آنها از محیط تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما به پهلوی مثلا ریبوی مثلا نگاه کنیم، این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک پدیده مجبوری است. اون پهلوی مثلا سیاسی، پهلوی احساسی، رفاهی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیتی اون است.
اما البته شرایط عادی ترین بودوباش از ایست و مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه؟ وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون ریجه خوراک، ریجه خوبی که در قانونگذاری پیش بینی شده است، این رو در قسم واحدهای نظامی به چشم میرسد و یک رابطه بسیار نگسستنی بین جامعه و ارتش هم به وجود آورده شده است که مثلا بی واسطه مثلا مهمان شما گفتند، اون همچون نماینده سازمان جمعیتی از حدود قسم نظامی دیدن میکنند، برای خود والدین سربازان از قسم عربی دیدن میکنند و چیز پوشیده امروز در ارتش نیست.
بله بله و بله، بیاید حضر از بابا جان پرسیم که این کس بسیار همراه والدان سفر میکنند به قسم های عربی در منطقه گوناگون تاجیکستان، شرایط بودوباش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
خیر، مسئله خورد و خوراک با یکم معامل با فکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای یکی دیداف شینا، این مسئله هست البته و این یک آبروی احترام ارتش را پس می زند. ممکن دیگر معمایی که باشند که در همین زستوهای دور قسم های سرحدی باشند، لیکن در قسم های وزارت مدافع، در قسم های دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلم دیداف شینا هست. من در یکی از همین واقعه رو در اول ماه اکتبر و یک ده دوازده ژورنالیست ها واقعه بودیم، وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونا سوال دادم که من باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال با فکرم دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستان، لیکن شما کدومیتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نویستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسه آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو. لیکن همون شما چه که معما گفتید، این معما هست و باید ما کوشش کنیم که همین معما رو از بین برداریم.
چی معما ها هست؟ همون معمایی که گفتید مثلا کمبود خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، مثلا سبب های معلوم که تیر رفته نتونستیم کرده که وقتی ما یک قسم عربی 13-14-50 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران از خواهش کرده که ما میخواییم انبار آذوقه رو بینیم. راست دیگه کماندیری وای کمتر خود رو گم کرده مون، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانه. بعد گرفتیم همه کسه در آمده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن و وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یگان معما ندارد. من یک چیز را قید کرده هستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم عربی سیخ نانپزی دارند. وقتی که همین قسم عربی میرید نان اونا رو خورید، اگر همین که بالا زد که با همراه خودم یک تا دوتا نان میتیان. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجا که ما بودید یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سربازی که نو آمد ممکن که به وای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله بله، اینجا ما مثلا از یک شنونده هم یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی ها که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان هایش خوردن. با این چی میگوید؟ یعنی این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشن؟
لی من این روزی نیکی من گفتنی هستم که ما به قسم های حربی وزارت مصابه بسیار سفر میکردیم. همین در کدام قسم های حربی وزارت مصابه بودیم در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی هست سلطت سرباز یکون بار گرسنه نمیموند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زسته های دوری قشون های سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسم های حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشت شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری رو مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مسئله سال های قبل وجود داشت؟ همچنین که از شکل های هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت ها استفاده میکردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودیا که در دعوت صورت میگرد این در سطح جماعت صورت میگرد، برای که کارمندان جماعت شخصان غیر نظامی هستن، اونها بیشتر با این یعنی رو میرن. لیکن در باره اگر که شکل های هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول 2-3 سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن از زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همه خیل امتیازها رو به مانند دادن زمین یا که جدا نمودن حوالی استقامتی یا که خانه استقامتی یا که رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست.
بله.
این همه از گپی بیهوده، این فریب و نیرنگ. چون که با ما یک چند کس همه خیل مراجعه میکنن که با ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد با ما نه زمین میتیند و نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین به اولی ماه اکتبر یک زن از کانی بودم زنگ زد، حقیقتا وای پسری یگانه‌اش بوده است، با خدمت حربی فرستادند، بعد خیر راست میخواست است که گردوند، من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که حقیقتا قطعه زمین وارده کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برامده است، لیکن من گفتنی هستم که این امتیاز هایی که آنها پیش میکنند این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این رو پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین رو میخواهم مطرح کنم، به فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کل جوانان تاجیک البته اختیاراً به ارتش روند و عموماً پدیده همین ابلاوه و یا توری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یه نکته رو با همه هم صحبت کنم و تیپ کنم که موفق قانون جمهوری تاجیکستان در باره مدافع، قانون جمهوری تاجیکستان در باره عهده دارای مهم خدمت حربی که با مادهای علاحده و تشکیلات مددگار مدافع وابسته کرده شدن، تیار نمودن رانندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقچی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره اساس های مبلغ های پیش بینی نموده بودجه دولتی برای اجرای قوای مسلح از حساب جوانان سنی تا دولتی پیش بینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپی آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب قادیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از دل خنکی های او یخ بس سر تا پای من تو مار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان شو جای ما و ایلای من با من به نالا گریه کن صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم جو بایدن نامزد پیروز در انتخابات آمریکا گفت که هدف بالا برداشتن روحیه ملت و متحد ساختن کشور را دارد او این حرف ها را روزی 7 نوامبر پس از آن گفت که شمارش رای در پنسیلوانیا او را پیشتاز سبقت انتخابات پریزیدنتی ساخت. بایدن با جانبدارانش گفت که به ما پیروزی باوری بخش را تقدیم کردند. او گفت که کاری رهبریش را از مبارزه با ویروس همگیری کووید 19 آغاز خواهد کرد. کمالا هاریس که نخستین زنی نیم سیاه پوست و نیم هندی تبار است که نایب پریزیدنت آمریکا می شود، در این چاره‌بینی شرکت داشت. او گفت باید بدانید که آمریکا کشوری فرصت هاست.
هر دختر کوچکی که امشب تماشا می کند می بیند که اینجا کشور فرصت هاست و به فرزندان کشور ما بدون توجه به جنسیتتان کشور ما پیام روشنی برایتان فرستاده. رویای بلند پروازانه داشته باشید و با اعتقاد راسخ رهبری کنید. خود را طوری ببینید که دیگران شاید نبینند، چون که قبلا هرگز این گونه ندیدند. اما بدانید که در هر گام شما را تحسین خواهیم کرد.
در آمریکا بیش از 9 میلیون نفر با کرونا ویروس سرایت یافته است و بیشتر از 200 هزار نفر فوت کردند. مخالفان دونالد ترامپ را برای چاره‌های جدی نااندیشیدن در سمت کاهش فوت از کرونا ویروس انتقاد کردند. دونالد ترامپ پرزیدنت عملکننده ایالات متحده آمریکا هنوز شکست خود را در انتخابات اعتراف نکرده است. در روسیه 3 روز پای هم شماره گرفتاران کرونا ویروس از 20 هزار نفر کم نمی شود. شماره گرفتاران در این کشور از 1 میلیون و 700 هزار نفر گذشته است و بیش از 30 هزار نفر فوت کرده است. سرگئی سابیانین شهردار مسکو گفته است که کرونا ویروس به بودجه شهر 500 میلیارد روبل زیان آورده است. افزایش کرونا ویروس در روسیه به وضع مهاجران کره تاجیک در این کشور نیز تاثیر رسانیده است. انتقال مبلغ ها به تاجیکستان کاهش یافته است. پروازهای معمولی میان روسیه و تاجیکستان نیز بسته شده است و تنها طریق پروازهای چارتری تعداد کمی مهاجران به وطن برمیگردند. در روسیه به حساب های غیر رسمی بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار میکند. در مینسک پایتخت بلاروس روزی یکشنبه هزاران نفر در همایش اعتراضی با نام مارش دموکراتیا اشتراک کردند. آنها استعفای الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت عملکننده را دارند و میخواهند از نو انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. اعتراضگران با پرچم های سرخ و سفید که بر رمز مخالفان حکومت لوکاشنکو تبدیل یافته است به خیابان ها ریختند. در خیابان های مینسک حضور زیاد کارمندان پلیس مشاهده شد که در ساعت های اول اعتراض ها نفر را بازداشت کردند. دسترسی به اینترنت نیز محدود شده است. این اعتراض در حال است که روز گذشته پلیس ده ها طبیب را برای اشتراک در اعتراض غیرقانونی بازداشت کرد. اعتراض ها در بلاروس پس از انجام انتخابات روز 9 آگوست به این طرف دوام دارد. سه ماه باز با هدف استعفای لوکاشنکو هزاران نفر اعتراض دارند. در انتخابات لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. مخالفان میگویند انتخابات شفاف نبود و سویتلانا تیخانوسکایا در اصل برنده آن شده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه وضع در قره‌باغ کوهی را بحث کردند. در قره‌باغ کوهی از اواخر ماه سپتامبر تا حال میان ارمنستان و آذربایجان جنگ دوام دارد. رهبری روسیه و فرانسه روز 7 نوامبر در صحبت تلفنی از بیشتر شدن زد و خوردها و از اشتراک زرخریدها از سوریه در این نزاع نگرانی کردند. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که جانب آذربایجان جنگیان تمرین دیده از سوریه را در این نزاع کرده است. این دو رهبر گفتند که میانه روی برای آتش بس را در دایره گروه مینسکی سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین روز 7 نوامبر اینچنین با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه نیز گفتگو کرده است. قره‌باغ کوهی یک منطقه ارمن نشین است که زمان شوروی زیر نظارت آذربایجان قرار داشت. بعداً در پی جنگ این منطقه خود را مستقل اعلان کرد و عملاً زیر نظارت ارمنستان قرار دارد. تلاش ها برای آتش بس میان دو کشور بیشتر از یک ماه باز نتیجه نداده است. نسرین ستوده فعال حقوق بشر که با اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود موقتاً از زندان آزاد شده است. آزادی او در پس منظر هشدارهای سازمان های بین المللی به عمل آمد که از وضع سلامتی او پس از 6 هفته گرسنه نشینی نگران بودند. او روز 11 آگوست در زندان وینی تهران گرسنه نشینی اعلان کرد و گفت که محبوسان سیاسی در ایران با خطر گرفتار شدن به ویروس کرونا روبرو هستند. وی را به خاطر وضعی بدی سلامتی 19 سپتامبر به شفاخانه بردند، ولی 4 روز بعد دوباره در زندان جای کردند که این عمل واکنش های جدی را در پی داشت. خانم ستوده در ماه یونی سال 2018 در خانه‌اش بازداشت شد. او با اتهام جاسوسی و دفاع از محبوسان سیاسی که در بین آنها زنان ناراضی از حجاب مجبوری هم هستند، به بیش از 38 سال حبس و 148 شلاق محکوم شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در حالی که متحدان امریکا فوراً از پیروزی جو بایدن به حیث پرزیدنت منتخب آینده امریکا استقبال کردند و آلمان آن را یک فصل تازه و جالب در رابطه های کشورهای فرا اتلانتیکی ارزیابی کرد، مقامات روسیه هنوز خاموشند و هیچ واکنشی به پیروزی نامزد دموکرات ها نکردند. مناسبت سرد کرمل به نامزد 77 ساله پیروز در انتخابات ایالات متحده غیر انتظار نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بایدن که روز 7 نوامبر برنده سبقت پرزیدنتی اعلان شد، انتظار می‌رود که نسبت به کرمل در مورد وضع حقوق بشر و سیاست خارجی در قیاس با دونالد ترامپ موقع شدیدتر داشته باشد. پرزیدنت تازه انتخاب بارها سیاست ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را برای اقدام‌های بد از جمله دخالت به سیاست کشورهای همسایه و دخالت در انتخابات کشورهای خارجی تنقید کرده، این کشور را اخیراً رقیب عنوان کرد. بایدن در یک مصاحبه با نشریه نیویورکر در سال 2014 گفته بود که او با پوتین ضمن ملاقات 3 سال پیش، وقتی او تلاش ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین را در مبارزه با جدایی خواهان پشتیبان روسیه در شرق این کشور نظارت میکرد، با لحن تند صحبت کرده است. او با پوتین گفته است: فکر نمیکنم که شما روح داشته باشید. در نتیجه روسیه از کشورهای عضو هشتگانه بزرگ برای دخالت نظامی به اوکراین و اشغال قرم خارج شد. از طرف دیگر ترامپ دعوت پوتین به نشست قدرت‌های جهانی را به میان گذاشته بود و خیلی کم کرمل را برای عملکردهایش انتقاد می‌کرد. سبب‌های دیگری نیز وجود دارد که کرمل برای تبریک بایدن شتاب نمی‌کند. پرزیدنت منتخب گفته است که می‌خواهد مناسبت با کشورهای فرااتلانتیکی را بهبود بخشد، از جمله سازمان نظامی ناتو را تقویت دهد و ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده را برای جلوگیری از تجاوز روسیه متمرکز کند. مخالفان ترامپ میگویند که او با تنقید از ناتو و کشورهای عضو اتحاد اروپا از جمله آلمان و فرانسه مناسبت ها را خراب کرده است. بعضی مقامداران سابق کاخ سفید در دوره ترامپ گفتند ترس دارند که اگر بار دوم او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شود، احتمال آمریکا را از عضویت ناتو چون تحفه به کرمل بیرون کند. رهبران کشورهای اروپایی پس از اعلان نتیجه های انتخابات به اصطلاح نفس سبک کشیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که به همکاری های آینده با پرزیدنت بایدن امیدوار است. دوستی فرااتلانتیکی ما را هیچ چیز دیگر نمی کند اگر ما برای حل مشکل زمان خود کنار آییم. مرکل که نخستین صدر اعظم زن در آلمان است گفت که از انتخاب کامالا هریس همچون اولین زن به حیث نائب پرزیدنت در امریکا استقبال می کند. پیتر بیر مسئول حکومت آلمان برای روابط با امریکا و کانادا به خبرگزاری رویترز گفته است که ما این پرزیدنت در ایالات متحده را خواهیم داشت که برای همکاری با اروپا منفعت دار است و ما را در مقابل هم دیدن نمی خواهد. این را بسیاری ها همچون اشاره به سیاست های جدای انداز ترامپ قبول کردند. جنس ستولتنبرگ رهبر ائتلاف نظامی ناتو نیز در توییترش نویس که جو بایدن را همچون جانبدار قوی ائتلاف می شناسم و بی صبرانه انتظار همکاری زیچ با او هستیم. ناتو قوی برای امریکای شمالی و اروپا خوب است. رهبران اتحاد اروپا چارلز میشل و اورسولا فون در لین از انتخاب بایدن استقبال کردند و خواستار روابط قوی فرااتلانتیکی شدند. امانوئل مکرون در تویتر نوشت که امریکایی ها پرزیدنت خود را انتخاب کردند. او جو بایدن و کامالا هریس نایب او را تبریک کرده است و دعوت نمود است که برای برطرف کردن مشکلات زیاد یک جا کار کنیم. بوریس جانسون، سروزیر بریتانیا که بسیاری ها او را دوست ترامپ می دانستند، بایدن و هریس را با پیروزی تاریخی تبریک کرده است. او گفته است که ایالات متحده آمریکا شریک مهمی بریتانیا هست و ما در مورد تغییریابی اقلیم، امنیت و تجارت همکاری زیچ خواهیم داشت. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول پرزیدنت گفت که به تغییر سیاست های ایالات متحده پس از پیروزی بایدن امید می بندد. مناسبت های ایران و ایالات متحده پس از آن سر تر گردید که ترامپ آمریکا را از سازش هسته ایران با قدرت های جهان بیرون کرد. ترامپ تحریم های اقتصادی را در دوره پاندمی بالای ایران بیشتر نمود که این تاثیر جدی به اقتصاد این کشور رساند. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتیک حل کردن است و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتیک حل کردن است و امکان بازگشت دوباره به سازش هسته‌ای وجود دارد. در زمان سازش هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران در سال 2015 او معاون پرزیدنت باراک اوباما بود. بایدن اینچنین از رهبری کنونی و سابق اوکراین تبریکات گرفت. او در سال 2009 تا 2017 زمان نایب پرزیدنت آمریکا بودنش 6 مرتبه به اوکراین سفر کرده است. بایدن از طرفداران کمک به اوکراین در مقابل روسیه است. ایالات متحده آمریکا در دوره کاری او به اوکراین بیش از 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و میلیاردها دلار کمک مالیوی کرده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در تویتر نوشت که کشورش به آینده شریک استراتژی با ایالات متحده خوشبین است. مناسبت های ایالات متحده با اوکراین در زمان ترامپ خراب شده بود. ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود که تجارت های پسر جو بایدن در اوکراین را تفتیش کند. این صحبت آشکار شد و باعث دعوت به ایمپیچمنت ترامپ شده بود. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا با ایمپیچمنت ترامپ رای داده بودند، ولی سنت ایالات متحده که اکثر اعضاش جمهوری خواه است او را بیگناه دانستند. پیتر پاراشنکو پرزیدنت سابق اوکراین نیز از جو بایدن تفسیف کرده است. در تاجیکستان هنوز هیچ مقام رسمی به پیروزی جو بایدن واکنش نکرده است. برخی کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی از پیروزی جو بایدن اظهار خوشحالی کردند، ولی برخی دیگر گفتند با پیروزی او وضع مهاجران کاری تاجیک بدتر خواهد شد. کاربرانی که از پیروزی او خوشحال نیستند نوشتند او تحریم‌های بالای روسیه را بیشتر می‌کند و این به کیسه مهاجران تاجیک ضربه خواهد زد. برخی دیگر گفتند ترامپ مهاجران را خوش نداشت و با رفتن او از قدرت راه مهاجرت به آمریکا بازتر خواهد شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک جوانی 27 ساله تاجیک را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش گمان بر است با درخواست اینترپول در شهر تریپولیس یونان بازداشت کردند. او شوهری خواهری شرافالدین گدایف یک فعال مخالفین تاجیک در اروپا بوده است. نزدیکانش پیوندی او را با این سازمان تندرو رد کردند. نشریه زی نشنال هرالد خبر داد که شخص گمان بر روز 4 نوامبر دستگیر شده است و بازداشت او را از پلیس بین‌المللی اینترپول تاجیکستان درخواست کرده است. همسر او روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت شوهرش به هیچ گروه رابطه نداشت و آنها زندگی عادی دارند. او گفت
ما دختری مایده که نو تولد کرده گیبدیم اما دا کار گرفته دیم باید پاسپورت می گرفتیم رفتیم زده که او را بعد باید دختر ما می زده که زد سیستم دا که برو اومده برخطاش شدن خستن پلیس فایرات کردن اومدن بردن شاید.
این زن گفت به خاطر پیوندیش با شرافالدین گدایف خانواده آنها در تاجیکستان زیر فشار بودند و از سال 2015 از کشور بیرون شدند. شرافالدین گدایف از فعالان مخالفین تاجیک است که سال 2012 از تاجیکستان بیرون شد و همراه با عمرعلی قوتوف صاحبکار تاجیک گروهی 24 را سازمان داده بودند فرار کرد. پس از قتل عمرعلی قوتوف در سال 2015 او از این گروه خارج و حالا رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را بر عهده دارد. سال 2019 خبری ربوده شدن او از مسکو به تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعداً زیر فشار جامعه بین‌المللی او را رها کردند و دوباره به اروپا برگشت. نشریه زی نشنال هرالد نوشته است که جوانی 27 ساله پدر 4 فرزند بوده، همچون مهاجری غیرقانونی سال 2017 وارد یونان شده است و در این کشور به او حق پناهندگی دادند. او گفته است که در وطنش تحت تعقیب قرار داشت. اکثر مخالفین و پیوندانشان در کشورهای اروپایی پناهنده شدند. در تاجیکستان نسبت به اکثر آنها با اتهام افراطگرایی و تروریسم پرونده جنایی باز کردند. خود آنها پرونده ها را دارای انگیزه های سیاسی می نامند و اتهام مقامات تاجیک را رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
نهم نویبر سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در اولین مرافعه های دادگاهی گاگا حاضر می شود. نخستین حضور دادگاهی سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در دادگاهی جنایت های جنگی گاگا روز نهم نویبر صورت می گیرد و رهبری پیشین کوسوو از روی اتهامات جنایت های جنگی و جنایت ها علیه بشریت پاسخ خواهد داد. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در اظهارات روز ششم نویبر پلاته اختصاصی کوسوو در دادگاه بین المللی گاگا گفته می شود که حضور نخستین هاشم تاچی در محاکمه باز صورت خواهد گرفت. در نخستین حضورش دادرس تأمین حقوق عیبدار شونده از جمله حضور نماینده حقوقی او را می سنجند و سوال می کنند که آیا سببهای به مرافع دعوت شدنش را می فهمد یا نه؟ تاچی از دو جوابگری دیگر از اعضای سابق ارتش آزادی خواهی کوسوو شام پنجم نویبر به بازداشتگاه دادگاه گاگا انتقال داده شدند. نمایندگان دادستانی ویژه گاگا گفتند که صبح ششم نویبر در کوسوو با یاری پلیس و هیئت حاکمیت قانونی اتحاد اروپا در کوسوو عملیات برپا شد. جزئیات این عملیات نشر نمی شود. تاچی که سال 1998 تا 1999 فرماندهی گروه شورشی کوسوو بود، بعد دریافت اطلاعی رسمی درباره اینکه او را از روی حادثه‌های آن سال‌ها گمانبر می‌دانند، از مقام پرزیدنتی کوسوو استعفا داد. پرونده او و گمانبران دیگر را پلاته‌های اختصاصی کوسوو و دفتر دادستانی اختصاصی برای کوسوو تحقیق می‌کند که در گاگا سازمان داده شده است. وظیفه این نهادها سنجیدن اعمال ارتش آزادی‌خواهی کوسوو در حادثه‌های 22-23 سال پیش که به زمان استقلال طلبی های کوسوو از سربستان برمیگردد. این تفتیشات مطابق با قانون های کوسوو انجام یافت، ولی به خاطر حمایت شاهدان از آزار و اذیت در گاگا برگزار می شود. دادستان ها ماه ایونی سال جاری تاچی و دیگر گمانبران را در آن گناهگار کردند که برای کشتار تخمیناً 100 نفر و ناپدید شوی های زورآوران تعقیب و شکنجه مسئولیت جنایی دارند. در میان اتهامات احتمالی صدها قربانی از میان آلبانی ها، سرب ها، لولی ها و دیگر قوم های ساکن کوسوو و هم رقیبان سیاسی وقت یاد می شوند. در جریان جنگ برای استقلالیت از سربستان آن زمان 10,000 نفر جان داد و اکثر آنها آلبانی های کوسوو می باشند. هنوز هم سرنوشت 1,600 تن دیگر معلوم نیست. جنگ ها بعد 78 روز و عملیات هوایی ناتو علیه سربستان به انجام رسید. کوسوو که در قلمروش آلبانی تبارهای زیاد زندگی می کنند، سال 2008 استقلالیت خود را از سربستان اعلان کرد و این را بسیار کشورهای غربی اعتراف، ولی سربستان و متفقانش روسیه و چین اعتراف نکردند. قدری ویسلی، سابق رئیس پارلمان و رئیس حزب دموکراتی کوسوو، و رجب سلیمی، یک عضو پارلمان کوسوو که به ارتش آزادی‌خواهی کوسوو شامل بودند، همچنین شام 5 نوامبر به بازداشتگاه گاگا انتقال یافتند. یعقوب کراسنیچی همچنین یک سابق رئیس پارلمان و فرمانده جنگی شام 4 نوامبر در یک عملیات ویژه پلیس پریشتینا و دادستان‌های گاگا به بازداشتگاه وارد شدند. کراسنیچی هم قرار است روز دوشنبه بار اول در دادگاه حاضر شود. صالح مصطفی، یکی از مؤسسان ارتش آزادی‌خواهی کوسوو، از روی عین همین اتهامات به گاگا انتقال داده شده است. دو گمانبر دیگر، نسیم هرادیناچ و حسین گوکاتی، الکی در گاگا هستند، ولی اتهامات آنها هنوز معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
چو شمولا دارد آبی خونکو کاکو
یک ساکنی ناحیه دوستی جیلکولی سابق ادعا دارد که پسر 13 سالش هنگام معالجه در یکی از شفاخانه های ولایت ختلان به ویروس نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ مبتلا شده است. او از مفتشان دادستانی خواسته است که قضیه را بررسی و گناهکاران را به جوابگری کشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت ختلان ادعای مرد را به پای دانستند، ولی عین زمان گفتند که منتظر نتیجه های تحقیق دادستانی میمانند. این مرد که با دلیل حساس بودن موضوع در جامعه نامناسبش مخفی داشته می شود، روزی 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت ماه پیش تشخیص خونی پسرش مبتلا بودن او را به ویروس نارسایی مسمومیت بدن آشکار کرد. تشخیص مرد و همسرش را سالم نشان داده است و از این روی دعوا دارد که پسرش هنگام معالجه در یکی از بیمارستان های ختلان به ویروس نارسایی مسمومیت بدن سرایت شده است.
بچه مادر گرفتن گریب بیدو واقعا میخرم میپتا عزیزو یقون چون نمیتوان بخشه نوحیه این دو بسید خوبش دادیم انالیز میگرم میگرم خوابان شما همه سلاح با گفتو چه سلاحی در کلومش قای میگه شی داره این که جوی ده به بکردگیم یه وقت زرپرمی شده گیب در ورنسای بخته خوب کده بید دو بیده تستولی دوگر
در قانون‌های تاجیکستان برای مبتلا کردن شخص به ویروس نارسایی مسئولیت بدن جوابگری پیش بینی کردند. بر اساس ماده 125 کدکس جنایی تاجیکستان دانسته گرفتار کردن به ویچ از 2 تا 5 سال جزا دارد. در دادستانی ناحیه دوستی گفتند که عریضه مرد تحقیق می شود، اما در چنین حالت اثبات کردن این که نابالغ کی و در چه شرایط مبتلا یافته است مشکل است. میرعلی رجب‌زاده سردار ریاست تندرستی ولایت ختلان گفت از شکایت ساکن ناحیه دوستی خبر ندارد، اما فکر نمی‌کند که پسر او در شفاخانه به ویچ مبتلا شده است.
بیمارخانه وابسته به این حواله سنجشون بگرانند. شخصی دیرکتور بیماری ویچ سپید هستند، اونا را علاهیده در رویخط هستند، در رویخط مرکزوی سپید. شما زنهایی که دیرکتور این بیماری هستند، اونا در قید هستند، خدمت رسانی و علاهیده با چی گرفته می شود. یه چیز که ما برای بیماری سپید در منطقه کلوب و در خانه چگراتی ما ده کتی وای دوریم برای تابوت شما. ما اینو زیر نظرات نکم هستند دیم که همه مایسوی تندرسی وابسته برای پیشگیری بیماری سپید آگاه هستند یا سیمینار هم گذارانده می شود. نکی مسئله اوج گفتی که در کدام بیمار خانش دیگه که اینو با خودش چی لواگیره طلب میکنند.
سال گذشته در تاجیکستان 130 کودک به ویروس نارسایی مسمومیت بدن مبتلا شدند که تقریبا راه های چگونه بیمار شدن 30% آنها معلوم نیست. قسم بیشتری آنها این ویروس را از مادران بیماری خود گرفتند. بلال رحیموف پزشک تاجیک که با نورسان گرفتار ویروس نارسایی مسمومیت بدن کار کرده است میگوید راه های گرفتار شوی به ویروس نارسایی مسمومیت بدن گوناگون است. وی با تجربه از فعالیت های خود در این زمینه گفت که پسران را برای ختنه به نزد اوستا میبرند و دختران را در خردسالی گوشهایشان را برای گوشوار انداختن سوراخ میکنند. با گفته او کی میداند که اوستا با یک تیغ چند کودک را ختنه کرده است و یا با یک اسباب گوشی چند کس را سوراخ نموده است. ولی یک سببی اساسی مشکلی معلوم کردن راه های سرایت ویروس با گفته پزشک تاجیک آن است که تا 10 سالگی علامت هایش در بدن کودک آشکار نمی شود. تنها وقتی کودک را تشخیص می کنند که مثل این نورس 13 ساله طولانی بیمار می شود. سال گذشته نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروسی نارسایی مسمومیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط دادند. در برنامه ملی مقاومت به ویروس نارسایی مسمومیت بدن برای سالهای 2017-2020 گفته شده است که در 5 سال 371 نورس در تاجیکستان از راه های نامعلوم به این ویروس مبتلا شدند. به اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ ثبت شدند.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندان آنها را مجبوری با اصول سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوا به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوا یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند. برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صف جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگوید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چخیل که ما می دینیم دعوه در اساسی فرمان پریزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نوهای در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود را اجرا نمودن. ما فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی پی گرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش، برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفشان به فکر من بسیار درشیدند.
خب عبدالرقیب، اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چه عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاراً جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که به واسطه با تربیه تا دعوتی جوانان به سبب قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی را هم پیگیری میکنم و هم به واسطه در معرک های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچنین در چورابینی های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که امسال در دعوت تیرانوی سال 2020 رخ داد این یک پدیده بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلال داشتیم این پدیده بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابلا و از کجاست پس؟ چون باز هم از والد